پارسال یادتون میاد چه نکات ایمنی رعایت نکردید که باعث شد کمردرد بگیرید، مچ پاتون پیچ بخوره، نفستون بگیره توی حمام از بس شوینده با هم دیگه ترکیب کرده بودید. بله دیگه، وقتی همه رو میذارید برای آخر سال معمولا به سادگی اون چرک و جرم و لکه از بین نمیره. اون وقتی که بچه‌تون داشت نقاشی میکرد رو دیوار و اثر هنری خلق میکرد و به به میکردید که بچه‌م چقدر هنرمنده، باید به فکر پاک کردنش هم میبودید. جان میشدید، جان میافتادید، ولمون کن حالا هرچی. خلاصه بریم سراغ نکات ایمنی در خونه تکونیم. برای بلند کردن اجسام به هیچ وجه کمر خودتون رو خم نکنید، زانوها رو خم کنید، سعی کنید از روی زانوی خم شده بشینید و جسم رو بلند کنید. با این کار فشاری دیگه بر کمر شما وارد نمیشه.
داری چی کار میکنی؟ چه طرز نشستنه؟
عزیزم میخوام مبل بلند کنم دیگه.
بابا دیگه نمیتونه بلند بشه؟
نمیدونم عزیزم، ظاهرن که میخواد به روش جدید بلند بکنه.
نه جدید نیست، اصولش اینه، باید ایمنی رعایت بشه.
چطور پارسال یه اصول دیگه ای داشت؟
اگه بخوام مثل پارسال بلند کنم که دوچار آسیب میشم.
خب بلند کن ببینم.
بابا چرا کاملا نشستین رو زمین؟ کمرتونو خم کنید، راحت بردارید دیگه.
نه عزیزم، ظاهرن روششون جدیده.
میشه شما برید، من خودم جابجاش میکنم.
نه خیر، چه روشیه که آسیب نمیبینی و نکات ایمنی هم رعایت میشه.
خب عزیزم پارسال من تونستم بلند کنم مبلو، نمیدونم چرا امسال اینقدر سنگین تر شده، نکنه خیس خورده. خب این بچه امسالم خیلی آب ریخ رو مبلا.
بابا من چند ماه پیش ریختم،
لابد تو مغز مبل رفته.
چی شد آقای اصولی ایمنی؟
من یه دور دیگه برم مطالعه بکنم ببینم اول باید پاهامو خم کنم بشینم یا نه بشینم بعد پاهامو خم کنم. وقتی جسم سنگینی رو بلند می کنید به هیچ وجه از کمر برای چرخش استفاده نکنید. مراقب مهره های کمرتون باشید. دیده عزیزم مبل الان اصولی و ایمنی بلند کردم.
کجا داری میری؟
برم بذارم روبرو دیگه.
چی روبرو؟ بچرخ.
نه عزیزم، وقتی یه جسم سنگین رو بلند میکنیم نباید بچرخیم.
پس باید چی کار کنیم؟
نمیدونم، فقط خوندم چطور بلند کنم مبلو، چطور به مهرم فشار نیارم.
بابا پس تخت اتاق من چی میشه؟
عزیزم امسال میخوایم اصولی خونه تکونی بکنیم.
الان منو مسخره کردی؟
نه عزیزم، تیکه انداختم بهت که بفهمی یه عمری بدون ایمنی و اصول خونه تکونی کردی، زنده موندی. امسال اصولی و ایمنی میخوای خونه تکونی بکنی، خدا میدونه قرار چه بلایی سرت بیاد.
با میشه نکات ایمنی رو رعایت نکنید و زنده بمونید، امسال من باید برم مسافرت.
تو به فکر مسافرتی بچه؟
پس به فکر چی باشه؟ تو که به من و این بچه توجه نمیکنی، همش به فکر خودتی.
باشه اجازه بده من برم دوباره مطالعه بکنم ببینم بعد از اینکه مبل بلند کردم چطور میتونم بچرخم که ایمنی تر باشه. در هنگام بلند کردن اشیای سنگین مثل صندلی و مبل نباید عجله بکنید و با خم کردن زانو اونها رو بلند بکنید. همچنین موقعی که جسم سنگینی رو بلند میکنید کمرتون رو خیلی به سمت پشت خم نکنید.
خب الان چرا عین تیر چراغ برق ایستادی؟ ببرش بذارش سمت راست، برو.
عزیزم صبر کن، بعد نکات ایمنی رعایت بشه.
بابا پس چی شد؟ تخت منو جابجا میکنی؟
خب عزیزم صبر داشته باش، من فعلا نکات ایمنی بلند کردن مبل مطالعه کردم.
پس فعلا باید منتظر بمونی؟
نه نه نه، مطالب آماده است، من فقط کافیه به اون بخش مراجعه بکنم، بعدم در خدمت شما هستم با اجازه. جسمای سنگین و عجیم رو به تنهایی بلند نکنید و سعی کنید که از تمامی اعضای خانواده کمک بگیرید.
عزیزم من تا الان داشتم اشتباه عمل میکردم، باورت میشه؟
یعنی چی؟
من نباید این مبل بلند میکردم.
خب پس چیه باید بلند میکردی؟
تخت من.
نه عزیزم نباید تنهایی بلند میکردم چون کمرم آسیب میبینه.
یعنی خانوادگی باید بلند کنی؟
دقیقاً. ببین شما هم متوجه نکات ایمنی در خانه تکانی شدی.
یعنی من باید کمک کنم؟
بله دیگه، تو هم جزی از اعضای خانواده هستی.
در زمان بلند کردن اجسام سنگین برای حفظ تعادل بدن پاهای خودمون رو به اندازه عرض شانه باز کنید.
خب آماده اید؟ آخرین نکته ای هم که باید رعایت بکنیم، وقتی مبل رو همه با هم بلند کردیم پاهامون رو به اندازه عرض شونه هامون، نه عرض کمرمون، نه عرض کلمون، نمیدونم، بعد باز کنیم.
آها پس منم باید کمک کنم.
بله دیگه.
باشه من فعلا میرم سند ازدواج رو پیدا میکنم، بلندش میکنم میارم اینجا، شما یه نگاهی بهش بندازی.
آها از اون لاس. خب شما برید استراحت کنید. من الان متوجه شدم ایمنی مال کسایی که تعداد سکه های مهریه همسرشون زیر 3 تاست.
با شما چند تایی؟
البته این افتخار نصیب من نشده. مادر تعداد سکه های مهریه‌اش 450 تاست.
خب
هیچ، کاش زودتر میگفتی، من اینقدر مطالعه نمی‌کردم.
عزیزم مبلو بلند کن.
چشم، تختم بعدش بلند میکنم.
موقع خونه تکونی مراقب باشید به خودتون و بقیه اعضای خانواده آسیب نرسونید، چون اگر درمانش طولانی مدت باشه ممکنه تعطیلات نوروز رو با درد سپری کنید. خب خوشایندم نیست. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما خیلی خیلی مخلصیم. خداحافظ.
حضور حداکثری ما مردم در حرکت‌های سیاسی و اجتماعی منجر به جریان‌سازی در بطن جامعه میشه و جریان‌های اجتماعی مردم محور آغاز پویایی در یک جامعه است و چه اتفاقی فرخنده تر از این. ممنون میشم که مشارکت کنید در موضوع امروز برنامه به زندگی سلام کن و برای ما بفرمایید که همراهی مردم در حرکت‌های سیاسی و تأثیرگذار چه نتایجی برای ما خواهد داشت. 3102 راه ارتباطی اول ما، شماره پیامک 2265 2876، تلفن. خب تشکر میکنم از آقا فرهنگ نشانی از ارومیه که گفتن همراهی ما مردم در حرکت‌های سیاسی و تأثیرگذار باید همراه با علم و آگاهی به عقاید و باورها و ارزش‌های اسلامی باشه تا به اهداف درخشان خودمون برسیم.
همراهی ما در حرکت‌های اجتماعی به شرط شناخت کامل و مطلع بودن از قوانین کشور و همچنین قانون اسلام نتایج خوبی خواهد داشت. متشکر، خدا حافظ.
ممنونم از شما بزرگوار. و اما بشنویم از آقا یزدان قزلو از تهران که گفتن همراهی ما مردم در همه جنبه‌های مختلف یک امر ضروریه که میتونه در رسیدن به رفاه و آسایش نقش‌آفرین باشه.
ما به عنوان یک ایرانی، یک کسی که در این کشور زندگی میکنه، وظیفه شرعی و اجتماعیمون هست، یه مسئولیت اجتماعیه که رأی بدیم و تصمیم بگیریم برای جایی که داریم در زیست میکنیم. خیلی از کشورها هستن مردمانشون آرزو دارن که همچین انتخاباتی باشه، اما به یمن این که ما جمهوری اسلامی هستیم این حق رو داریم که بریم خودمون مشارکت کنیم و اصلح رو انتخاب کنیم، نه تنها مشارکت بلکه یک فرد خوب که بدونیم با اون معیارها و شاخصهای اصیل پایبنده و اگر به مسند قدرت رسید فراموشی مبتلا نمیشه. الکی بهتر انتخابا رو داشته باشیم. ممنون از شما یا علی، خدا نگهدار.
بله عزیزانم، ملت ایران یک بار دیگر نشان خواهد داد تا ایران هست، تا این خاک دلیران، این خطه شیران هست، همواره با عزمی، جزم و ایمانی راسخ در صحنه پرشور حمایت از ولایت و ایران اسلامی حاضر می شود و ندای وحدت و همدلی سر خواهد داد. 11 اسفند همه می آیند، همراه و همدل و یک صدا، از هر قوم و گویشی، از هر مذهب و فرهنگی. 11 اسفند ما هر که می آید با پای جان و دل می آید و قدم در راهی می گذارد که 45 سال پیش از سر عشق و ایثار و رشادت ساخته شد.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام می گیره، اما اثر اون در چند سال باقی می مانه. در انتخابات شرکت کنید. انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
برای حضور
شما مثلا میگید چرا رأی میدید؟ خب یه حقیه که به من داده شده.
دکتر نداشتیم، دکتر از پاکستان، هندوستان، از کشورهای دیگه میومدن.
برای تعیین سرنوشت هر ملت باید خود ملت تصمیم بگیرن.
آقا هم فهمودن که هم به واجبه باید شرکت کنیم. اگر نیم که حرف آقا رو زدیم زمین.
این مجلس چه کاری رو باید انجام بده؟ چه کاری رو میتونه انجام بده؟
این مهم نیست که کی رأی میاره کی رأی نمیاره.
یه آدم روستایی هستم، چی بگم؟ من بهترین آرامش و آسایش جوانا رو دوست دارم.
کسی که میان سر صحنه، میان قول میدن، به قولشون عمل کنن.
بعضی مواقع قفلت ما از انتخابات به خاطر جایگاهی که از اون محلی که براش انتخاب میکنیم غافلیم.
به نظرم حضور توی انتخابات به صلاح کشور، حالا کسایی هم هستن که صلاحیت داشته باشن، ولی باید تحقیق کنیم و مثلا از بین اونا اونایی که صلاحیتش بیشتر رو پیدا کنیم و بهشون رأی بدیم.
تنها راه اصلاح وضعیت موجود که ناشی از مشکلات اقتصادی انتخابات و معتقدم که تنها با شرکت در انتخابات میشه که این مشکلات رو حل کرد و به عنوان حلال مشکلات امروز میشه ازش تلقی کرد.
یک نماینده مجلس در درجه اول باید دلسوز اسلام باشه و در خط اسلام و در خط ولایت فقیه باشه.
نماینده اصلا به نظر من نماینده ای که باید فراموش نکنه میره مجلس نماینده مردمه، وکیل مردمه. وکیل باید دفاع کنه از حق کسایی که وکیلشونن. دل ما امروز اینه، میخوایم اینه بگیم. اگه میخوایم دل امام زمان رو شاد کنیم، دل رهبری رو شاد کنیم، شرکتمون در انتخاباته.
انتخابات برای ما ملت ایران آزمونی آشناست تا سرنوشت 4 ساله وطن خود را به دست افرادی با کفایت بسپاریم. حضور و انتخاب اصلح گره گشای مشکلات آینده این مرز و بوم خواهد بود.
باشو انتخاب تو نشون بده، باشو که باور تو زنده بشه، کل نزدیک به خند و جان ازم. رأی تو میتونه آینده بشه.
بله دوستان، یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم سالاریه و برگزاری انتخابات سالمی که از پررنگترین مصادیق اونه. ممنونم که همچنان شنونده هستید و همراه و همدل با برنامه به زندگی سلام کن.
خبرهای امروز
بله دوستان، رسیدیم به بخش دوم خبرهای امروز در برنامه به زندگی سلام کن. و اجازه بدید بازم عرض ادبی داشته باشم خدمت همکار بزرگوارم آقای پویان امینان. خیلی مخلصم قربان، خوش آمدید.
جناب شجاعی سلام مجدد خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که این توفیق نصیبم شد که در بخش اخبار سلامتم خدمت مردم از ایران باشم. با افتخار.
زنده باشید.
صبحتون بخیر مردم ایران. در دومین رویداد بررسی حکمرانی دارو و ملاحظات سرمایه گذاری ضرورت توجه به مشکلات ساختاری و کلان دارو در نظام حکمرانی کشور و تشریح سناریوهای مختلف به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد تأکید قرار گرفت. این همایش به حال در هر سال برگزار میشه با حضور بسیاری از چهره‌های سرشناس صنعت داروی کشور و با حمایت تشکل‌های مختلف حوزه دارویی. و این موضوع مسئله حکمرانی دارو و ملاحظات سرمایه‌گذاری مسئله بسیار مهمی است که به حال زیر سایه بحران نقدینگی مهمترین چالش زیست بوم داروی کشور هست و به همین منظور کارشناسان در این همایش بررسی کردن بحران‌های مالی که میتونه پیش روی صنعت دارو باشه. در این مراسم محمود نجفی عرب رئیس فعلی اتاق بازرگانی تهران به عنوان چهره سال داروی 1402 مورد قدردانی قرار گرفت و فعالان دارویی از سخت‌کوشی، سازماندهی و تقسیم مسئولیت و اعتقاد به کار تشکلی در این حوزه بسیار سخن گفتند. دو بانوی ارزش‌آفرین در زیست بوم دارویی هم معرفی شدند و تقدیر شدند. خانم فاطمه عتیابی عضو دانشکده داروسازی تهران به عنوان یکی از دانشمندان 1% برجسته جهان به پاس زحماتی که کشیده بودن مورد تجلیل قرار گرفتن. این مسئله بسیار مهمه. خانم نغمه نصر هم به عنوان یکی از اهالی صنعت دارو و چهره ارزش آفرین در سازمان غذا و دارو انتخاب شدن. نکته بسیار مهم اینه که مسئله دارو، صنعت دارو در حال حاضر بسیار مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته و دولت هم داره حمایت‌های جدی از این عرصه می‌کنه. آقای شجاعی میدونید که وزارت بهداشت دولت 13 با همراهی بیمه از تیر ماه سال 1401 طرح دارویا رو با هدف ساماندهی نظام دارویی و تخصیص ارز به این عرصه اجرایی کرد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور مانع آسیب‌های جدی به حوزه دارو بشه و مردم رو حمایت بکنه. توی 20 ماه گذشته نه تنها مشکلی برای حوزه دارویی به وجود نیامده، بلکه شرایط به گونه‌ای بوده که بسیاری از کارشناسان معتقدند که طرح دارویار داره با موفقیت پیگیری میشه. سیاست‌های ارزی حوزه دارویی توسط دولت به هر حال وضعیتش بهبود پیدا کرده، منافع سوء استفاده کنندگان از ارز ترجیح به خطر افتاده و مدیریت و در واقع مدیریت منابع و منطقی کردن مصرف دارو یکی از مهمترین برنامه‌هایی بوده که دولت 13 انجام داده که خوشبختانه به اذعان بسیاری از کارشناسان با موفقیت همراه بوده. 1600 دارو در حال حاضر تحت پوشش دارویاره. بله. و این خودش نشون میده که دغدغه مردم، عامه مردم در مورد تامین دارو کاهش پیدا کرده. هرچند هنوز کم‌کاستی هایی در حوزه تامین داروهای برخی بیماری های خاص وجود داره، اما عزم دولت بر این هست که مشکلات حل بشه. در همین رابطه سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو گفته که با اجرای طرح دارویار امروز در حوزه دارو چیزی به اسم ارز ترجیح رانت یا فساد وجود نداره و در این طرح تلاش شده که مسائل موجود در حوزه تخصیص ارز به دارو حل بشه. مشکلاتی مثل احتکار به صورت زیادی برطرف شده و طرح دارویار موفق بوده. برای همه اونا که زحمت کشیدن در دولت برای این طرح آرزوی موفقیت. وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی ضمن اعلام آمادگی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های سلامت با قطر بر تقویت مناسبات حوزه سلامت این دو کشور تأکید کرده. آقای دکتر عین‌اللهی در دیدار با دکتر حنان الکواری وزیر بهداشت قطر که در حاشیه همایش بین‌المللی کیفیت و ایمنی در مراقبت‌های بهداشت و درمان در دوحه برگزار شد، با اشاره به لزوم همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با بیماری‌ها یادآور شد که ما میتونیم، کشور ما میتونه به کمک بسیاری از کشورهای منطقه در زمینه بیماری‌های واگیردار این مسائل رو برطرف بکنه. ایشون از آمادگی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با قطر در زمینه‌های علمی پژوهشی خبر دادن. خانم حنان الکواری وزیر بهداشت قطر هم در این دیدار از آمادگی این کشور برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و مشترک با ایران در حوزه سلامت خبر داد و گفت تبادل استادان علوم پزشکی بین دو کشور به ارتقای سلامت همگانی و دانش پزشکی کمک می‌کند. و آقای شجاعی مومن آخرین خبر از کنم که خاطرتون باشه روز شنبه ما از نسخه های پزشکی گفتیم که پزشکان محترم نسخه نوشته بودن و مردم رو دعوت کرده بودن به انتخابات.
بله.
اون موقع یکی دو تا سه تا چهار تا بود، الان به حدی فراگیر شده که تمام اصلا. من دیروزم تلفنی خدمت شما عرض کردم، به شدت گسترش پیدا کرده و الان رئیس سازمان نظام پزشکی هم با نوشتن نسخه حضور از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس دعوت کرده. اصلا یه پویشی را افتاده بین پزشکان به نام پویش هشتگ نسخه ظهور، که اطبای محترم مردم رو دعوت میکنن به مشارکت حداکثری در انتخابات. نسخه آقای رئیس زاده رو هم بخونم برای شما: شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای ساختن ایران قوی، جمعه 4 اسفند 1402 مهرشون و امضاشون هم هست، دکتر محمد رئیس زاده.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای امینان عزیزم. خلاقیت بسیار جذابیه که حالا جامعه پزشکی کشور حد نظر قرار داده.
بله، اولین بارم بود.
بله، و خیلی هم تاثیرگذار. ممنونم، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید.
خیلی استفاده کردم،
میشه من با شما خداحافظی میکنم.
به زندگی سلام کن،
به هر بهانه‌ای بیدارت می‌کنم که روز تازه‌ای را شروع کنی. هر چه هست، زندگی زیباست.
به زندگی، سلام کن.
سلام کن.
به زندگی سلام کن.
حضور حداکثری در انتخابات به نوعی تجلی همراهی مردم و باورمندی به آینده‌ای روشن در شریان‌های جامعه، که این موضوع رو به حرکت در میاره و چقدر خوبه که بتونیم این حضور گسترده رو توأم کنیم با سواد انتخاباتی.
نمی‌شناسیم اونجوری، تبلیغات هم که اصلا مشخص نیست.
برام ببینم کی رو می‌شناسه.
اصلاً تر صداقت داشته باشه،
ببینیم رای می باشه، ان شاءالله کار کنه برای مملکتمون، ان شاءالله کار کنم انقدر که خوب باشه.
هشتگ سواد انتخاباتی.
هر نماینده‌ای که در انتخابات حضور داره برای تبلیغات خودش قطعاً روش‌هایی رو انتخاب می‌کنه. یکی از این روش‌ها فضای مجازیه. اما ما شهروندان چطور می‌تونیم در بستر فضای مجازی شناخت بیشتری نسبت به این کاندیداها پیدا کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. لیلا وسالی هستم، دکترای علوم ارتباطات و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی. درباره این که چه قدرت‌هایی دارن جهت‌دهی می‌کنن بر اینکه ما چه نوع انتخابی داشته باشیم، می‌خوایم با هم بیشتر صحبت کنیم. مسلماً زمانی که ما در عرصه انتخابات قرار می‌گیریم، رقابت‌های سرسختی که این بین وجود داره، حتماً می‌تونه به دنبال تأثیرگذاری بر مردم و جهت‌دهی افکار عمومی باشه. خب می‌دانیم که جایگاه هایی که مورد انتخاب قرار می گیرن بدون شک جایگاه هایی هستن که برای افراد قدرت آفرین هستن. بنابراین جنگ قدرت می تونه یکی از دلایل حضور افراد در عرصه انتخابات باشه. اما برای اینکه به این افراد میدان ندیم و کسانی که با احساس مسئولیت اجتماعی برای رفع مشکلات مردم پا به عرصه رقابت گذاشتند رو انتخاب و شناسایی کنیم، لازمه که حتما راجع به فرایندهای رسانه‌ها در اثرگذاری بر افکار عمومی با هم بیشتر صحبت کنیم. خب می‌دانیم که این روزها خیلی از رسانه‌های غربی به دنبال این هستند که اساساً موضوع انتخابات رو زیر سوال ببرند، با ترفندهایی مثل اینکه شما رأی بدید یا ندید حتما از قبل نتایج مشخصی وجود داره، یا اینکه این انتخابات هیچ کمکی به رفع مشکلات شما نمی کنه و هیچ چیزی رو در کشور تغییر نمی ده. اگر چنین بود، حتما این اندازه تبلیغات منفی در مورد این موضوع صورت نمی گرفت. بنابراین چون انتخابات یک عرصه بسیار مؤثر و به خصوص در عرصه بین الملل هست و البته قدرت یک کشور در چانه زنی های بین المللی رو مشخص می کنه، رسانه های معاند به دنبال این هستند که این قدرت ایران در منطقه رو تضعیف کنند و باعث بشن که قدرت ایران در بین سایر کشورهای جهان از پشتوانه مردمی بالایی برخوردار نباشه. بنابراین باید به خاطر داشته باشیم که علاوه بر کسانی که دارن از جای دیگری ارتزاق میکنن و با ما منافع یکسانی ندارن، حتما باید خودمون به دنبال این باشیم که وضعیت و شرایط مردم خودمون رو بهتر کنیم و البته یک انتخاب درست و قرار دادن افراد صالح و متعهد و متخصصی که میتونن مشکلات مردم رو رفع بکنن و چاره جویی های درستی برای انواع مشکلات دارن میتونه کمک کنه تا اوضاع مردم ما چه از نظر فرهنگی و چه اقتصادی و سیاسی خیلی بهتر از وضعیت فعلی بشه. بنابراین ورود و عرصه انتخاب درست نیازمند این هست که ما شیوه های استفاده از رسانه ها رو به درستی بشناسیم، بدانیم که از فضای رسانه ها چگونه برای اثرگذاری بر ذهن ما استفاده میشه، بازنمایی هایی که صورت میگیره، بر ساخته هایی که در این فضای رسانه‌ای به شکل دروغ های بزرگ ما عرضه میشه و نمادهایی که مورد استفاده قرار میگیره تا ذهن مخاطب رو به سمت خودش جلب کنه، از انواع تکنیک هایی هستن که به طور معمول رسانه ها برای جهت‌دهی و افکار عمومی از اونها استفاده میکنن. خدا نگهدار شما. من
هوای این روزها هوای وحدت و همدلی است، هوای خلق حماسه‌ای که روزهای شیرینی را برای مردم جای جای ایران عزیزمان به ارمغان خواهد آورد.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانه دریاها است.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی. ایرانی
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندا دغلموشام.
همه مان میاییمان.
همه مان میاییم.
همه میاییم.
قرار ما 11 اسفند. سرنوشت وطن در دستان من و تو رقم خواهد خورد. پس برای سرزمینم، برای وطن،
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
خب حیف اومد دوستان که این پیامک ها رو نخونم از دوستان عزیزی که وقت گذاشتن و مشارکت کردن. امروز آقای ایمان اسدی از اهواز که گفتن مشارکت ما مردم امری مسلم و اجتناب ناپذیره و بدون اون امکان توسعه، رشد و تعالی یک کشور امکان پذیر نیست. از جنوب کشور بریم به شمال این خطه پهناور و بشنویم از آقا پیمان پارسی از ساری که گفتن همراهی ما مردم در حرکت‌های سیاسی باعث وحدت و همبستگی ملی و حرکت به سوی اهداف نظاممان خواهد شد. بله عزیزان، همدلی و وحدت شرط پیروزی در هر هدفیه. ما ایرانیم، مردمی که صاحب تاریخ و تمدن کهن هستیم. ما ایرانیم، مردم ایران، مردمی که ماندگارترین حماسه ها را خلق کردند. ما ایرانیم، مردم ایران، همراه و همدل، با اتحاد و همدلی آماده ایم تا حماسه‌ای در 11 امین روز از اسفند ماه رقم بزنیم. درود بر شما، خدا نگهدار.
نگاه پرمهر خدا همراه لحظه هایتن.
صبح ها لباس آرامش بتن کن، دست هاتو باز کن، چشم هاتو ببند، رو به آسمون با صد تا بغل حس زنده بودن نفس بکش و به زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام، سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام، سلام زندگی، سلام.